بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل هشتم در ارتباط با معنای نفس الامر. برای اینکه این بحث واضح بشه، جناب علامه طباطبایی ابتدا شروع کردن به تبیین انواع سگانه ثبوت و تحقق. ما دو نوعش رو در جلسات پیش گذروندیم. نوع اول از تحقق، تحقق به حسب سنخ ذاته که این تنها در خود طبیعت وجود شکل میگیره. این طبیعت وجود به حسب دقتایی که قبلا داشتیم به حسب نفس ذات خودش موجودیت و تحقق داره. مراد از این به حسب نفس ذات نه اون به ذاتی است که در الهیات به معنی الاخص مطرحه، این به ذاتی است که دو بحث اصالت وجود طرح میشه. پس یه نوع از ثبوت و تحقق، ثبوت و تحقق به حسب نفس ذات. نوع دوم از ثبوت و تحقق، ثبوت و تحققی است که شی نه به حسب سنخ ذاتش بلکه به حسب نوع ارتباط و اتحادی که با چیزی دارد که اون شی به لحاظ ذات خود موجودیت و وجود داره و این ذات او هستش، لزام موجود و متحققه. این هم یه نوع ثبوته که این ثبوت در ارتباط با ماهیات مطرحه. ماهیات به حسب سنخ ذات خودشون موجودیت ندارن، چون جنس ذاتی ماهیات مغایر با جنس ذاتی وجوده، ولی از باب ارتباط با وجود، یعنی همون چیزی که ثبوت به حسب نفس ذات خودش داره، لذا متحقق و موجود هست. اینم یک نوع ثبوته که گفتیم ثبوت نوع دوم باشه. رسیده بودیم به نوع سوم از ثبوت که موفق نشدیم بحث رو به پایان برسونیم. نوع سوم از ثبوت نه، برای اینکه واضح بشه ما یه مقدمه گرفتیم. این مقدمه رو از کجا استفاده کردیم؟ از فصل 9 مرحله 11 همین بدایت الحکمه. و اون چی بود؟ و اون تقسیم مفهوم بود به مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری. و اون هشدار لازم رو هم دادیم که کاملا حواسمون جمع باشه و مواظب باشیم. ما یه تقسیم داریم که موجود رو تقسیم میکنیم به اصیل و اعتباری. اون بحث سابقمون بود، موجود بالاخره یا اصیل است یا اعتباری با همه ریزیکالیایی که قبلا گذروندیم. اون چیزی که الان داریم مطرح میکنیم راجع به مفهومه، یعنی تو فضای ذهن، تو فضای ادراکی، تو فضای مفهومی مفاهیم به دو قسم تقسیم میشن: مفهومهای حقیقی و مفهومهای اعتباری. و این نکته هم تذکر دادیم که باید مراقب باشیم جای اشیا در این دو تقسیم چه بسا با یکدیگر تغییر پیدا میکنه. یعنی اون چرا که اونجا اصیله اینجا اعتباری حساب میشه، اون چه که اونجا اعتباریه اینجا حقیقی به حساب میاد. اینم توضیح دادم که واژه اصیل رو در همون تقسیم قبلی مطرح میکنم، موجود یا اصیل یا اعتباری، گاهی وقت به جای اصیل حقیقی هم به کار میرم. ولی تو بحث ما این تقسیمی که مطرح کردیم، مفهوم تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری، دیگه به جای حقیقی اصیل نمیگن، فقط میگن حقیقی و اعتباری. منطقه این بحث راجب مفاهیمه. وقتی در حوزه مفاهیم هستیم میگیم مفهوم یا حقیقی یا اعتباریه. مفهوم حقیقی چیه؟ مفهوم حقیقی اونیه که حقیقت خودش فهم شده باشه، لذا میگن مفهوم حقیقی. عرض کردم ریزکاری ها و اختلافاتی در اینجا مطرح هستش، ما به اونا نمیپردازیم. در حسب بحث های مشهور اون چیزی که معنای حقیقی داره چیه؟ ماهیاته، چون ماهیات ذات مرسل دارن. ماهیات به گونه ای هستن که ذاتشون مغایره با تشخص عینیت و وجوده، از همین رو مانعی به حسب ذات ندارن که فی حد نفسه مفهوم بشن. انشاءالله تفصیل بیشتر این بحث در اون مرحله تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی مطرح خواهد شد، ولی حتما دوستان این پایه ها رو توجه بهش بکنن. ماهیات به لحاظ سنخ ذاتی خودش هیچ مانعی در درون ذات نداره که کاملا فهمیده بشه. حالا ما ممکنه کاملا نفهمیم، ولی میشود کاملا رو فهمید. لذا اون چرا که میفهمیم میگیم همونی هستی که تو خارجه، همونی که تو خارجه من فهمیدم، این میشه مفهوم حقیقی. این ارتباط بین این مفهوم با اون چیزی که در خارجه یه ارتباط عینیته. اینا هم توضیح دادم ظاهرا که اگر این مفهومی که میاد جزئی باشه یه وضعیت داره، کلی باشه یه وضعیت داره. اگر جزئی باشه میگیم این مفهوم جزئی، مثلا این زید رو تو ذهن خودم قرار دادم، مفهوم جزئی با اونی که در خارج عینیت داره. عینیت ان شاء الله در باب وجود ذهنی توضیح میدم. عینیت نه یعنی این که همونی که اونجا هست اونجا کنده میشه میاد تو ذهن، نه، این مطابقت داره، یعنی کاملا حکایت از حقیقتش میکنه، کاملا حکایت از حقیقت میرسیم و توضیحاتش خواهد اومد. اما اگر اون چیزی در ذهن در واقع محقق شد از همین مفهوم ماوی کلی باشه، ارتباط این کلی با اون که در خارجه ارتباط کلی و فرده، این ارتباط خاصی یا مشهور شده در کتاب‌های فلسفی، ارتباط کلی و فرد. کلی و فرد چیه؟ فرد همون کلی است که در خارج موجود شده، یعنی بازم عینیت. در جزئیت هم عینیه، در کلیت هم عینیته، منتها در جزئیت چون خود مفهوم هم جزئیه کاملا منطبق میشه. در فضای مفهوم کلی، این مفهوم کلی است که یکی از مصادیقش در خارج این فردشه. وقتی میگن ارتباط کلی با فرد، میخوان اون عینیتش رو حکایت کنن، یعنی یک چیزی است که اومده در خارج و یه فردی رو تشکیل داده. انسان که در ذهن داریم، این انسانی که در ذهن، یه نمونه‌ای در بیرون محقق شده که مصداق دقیق همون انسان هستش. اینا رو ما میگیم مفاهیم حقیقی. اما مفاهیم اعتباری چه چیزی هستن؟ مفاهیم اعتباری عرض کردیم که مفاهیمی هستن که ارتباط آنچه را که در ذهن تو وضعیت حکایی و ادراکی هستش با آنچه که در خارجه مثل ارتباط نوع قبلی نیست، مثل ارتباط نوع قبلی نیست. اینجا علامه تفصیل نداده، در جای دیگه مفصلتر بیان کرده. مثلا در نهایت الحکمه در اواخر بحث وجود ذهنی استدلال‌های بحث و تحلیل‌های بحث را هم آورده در همین قسمت. اون چیزی که در فضای ذهن هستش، اون چیزی که در فضای ذهن هستش مثل اون دسته قبلی با اون چرا که در خارج به عنوان محکیش هستش نیست. یعنی شما حقیقت اون چیزی که در واقعیت هستش نمیتونید یک نمونه ای از اون در ذهن خودتون ایجاد بکنید. چون اگه این کار رو بکنید معناش چیه؟ معناش اینه که اون شی دارای یک حقیقت مرسله و وقتی دارای حقیقت مرسله لذا میتواند یک نمونه در خارج و یک نمونه در ذهن داشته باشه. یه سری چیزا هست که اینجوری نیست. در رأس اینا چی قرار داره؟ مثل وجود، ما گفتیم وجود حقیقتش که در خارج اصیله، این تشخص خارجیت و فعلیته، این متن بودنه. خود چون این چیزی ذات مرسلی نداره که یه بار تو خارج باشه یه نمونم توی ذهن زده بشه. لذا مفهومی که ما از وجود داریم حقیقت وجود را حکایت نمی کنه، گرچه حکایت از او داره، ولی اینجور نیستش که مثلا میخواد به ذات واقعیت وجود اشاره بکنه که بگیم این چیزی که در ذهنم هستش هم کاملا یک نمونه ای از او هستش، تارتن تو خارج تارتن تو ذهن، نه، این نمیشه. عقل ایشون هم اینجا هم باز نکرده، میگه عقل به نوعی از فعالیت ها و تأمل ها به تولید این مفهوم وجود دست پیدا بکنه. چی نگفته اینجا؟ بله، این مفهوم وجود حکایت از واقعیت خودش میکنه، ذهن ما را مرتبط به واقعیتش میکنه، ولی ما کاملا متوجه هستیم که اینجور نیستش که ارتباط این مفهوم با اون واقعیت خارجی مثل ارتباط کلی با فرد باشه یا مثل ارتباط مفهوم ماوی جزئی با مصداق خارجیش باشه که عین او هستش، بدین سبک نیستش. حالا این فقط راجع به مفهوم وجود نیست، سایر مفاهیم مثل وحدت و علیت و فعلیت و امثال اینها هم به همین شکله. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم یه تقسیم دیگر رو مطرح کنیم. علامه کاش اینو مطرح می‌فرمودن و بعد وارد بحث‌های بعدی می‌شدن، چون تو مثال‌ها ازش استفاده می‌کنن. این دسته دوم از مفاهیم، یعنی مفاهیم اعتباری، دست کم دو قسم عمده داره. یه قسمشو میگن مفاهیم اعتباری فلسفی، یا اسم مشهورش یه معقول‌های ثانی فلسفی. مهمترین ممیزه معقول‌های ثانی فلسفی یا مفاهیم اعتباری فلسفی آن استش که منشأ انتزاعش در خارج هست، منشأ انتزاعش در خارج، گرچه خود مفهوم تو فضای ذهن هست. مثل خود وجود که تازه بحث کردیم، ما مفهوم وجود تو ذهن داریم، ولی خارج بگونه ای هستش که ذهن ما رو وادار میکند چون این مفهومی تولید بکنه. تو کلماتم دقت کنید، خارج بگونه ای هستش که ذهن من رو وادار میکند برای تولید چون این مفهومی. همین معنا راجع به وحدت و علیت و فقر و غنا و امثال اینا وجود داره، بالقوه و بالفعل. میگیم خارج بگونه ای هستش که ذهن من رو وادار به تولید مفهوم بالقوه، بالفعل، خارجیت، اصالت، تشکیک و همانندهای اینا میکنه. ملاک تمام مفاهیم اعتباری فلسفی یا معقولهای ثانی فلسفی همین هستش، خارج بگونه ای هست که ذهن من رو وادار میکند به تولید و اعتبار چنین مفهومی. این یه دست از مفاهیم اعتباری. دسته دوم از مفاهیم اعتباری، یادتون باشه دسته دوم از مفاهیم اعتباری رو داریم بحث میکنیم، مفاهیم اعتباری منطقیه. هیچ دلیلی تا حالا ارائه نشده که مفاهیم اعتباری فقط این دو دسته باشه، بلکه دلیل از اون طرف داریم و الان بسیار معتقد هستن که فقط این دو دسته نیستش، دستجات دیگری هم ما داریم، مثل مفاهیم اعتباری هنری، زیبایی شناختی، یا فرض کنید که اخلاقی. ما نیازی به بحث راجع به اونا نداریم. دسته دوم از مفاهیم اعتباری، مفاهیم اعتباری منطقیه. مفاهیم اعتباری منطقی یا اسم مشهورش یه معقولهای ثانی منطقی، اینا وضعیتشون چیه؟ میفرماد وقتی اشیا رو ما در ذهن آوردیم، اشیا در ذهن وضعیتی دارن که ذهن ما را، که بعضی گفتن اینجا ذهن فوق ذهن میشه، ذهن ما را وادار میکند به تولید پاره ای از مفاهیم. ببینید اشیا تا خارج هستن این سنخ از مفاهیم رو به ما نمیدن. برخی از اشیا یا همه اشیا وقتی تو ذهن میان وضعیتی دارن، فضای ذهنیشون وضعیتی داره که اون فضای ذهنی و وضعیت فضای ذهنی ما رو وادار میکند به تولید و اعتبار پاره از مفاهیم. مثال بزنم، مثلا انسان تا وقتی که در خارج هسته شما نمیتونید ازش وصف کلیت انتظار باشه، اصلا معنا نداره. انسانی در خارج وصف جزئیات فلسفی و تشخص فلسفی داره، ولی اگر همین انسان تو فضای ذهن محقق بشه بدون این که ما چیزی برش تحمیل بکنیم، خودش دارای وضعیتی است که وقتی ما مطالعهش میکنیم، انسانی که تو ذهن مطالعهش میکنیم، وصف کلیت ازش انتظار میکنیم. یعنی ذهن به وصف کلیت میرسه، به اعتبار و تولید مفهوم کلیت دست پیدا میکنه. ما به اینا چی میگیم؟ میگیم معقولهای ثانی منطقی یا مفاهیم اعتباری منطقی بهش میگیم. مثلا فرض کنید که در فضای منطقی، حالا چرا میگن منطقی هم توضیحات مفصل داره، مثل جنسیت، نوعیت، قضیه، موضوع، محمول. الان خود موضوع محمول رو توجه کنید، تا وقتی شما چیزی رو در ذهن نیارید تعبیر موضوع و محمول بی‌معناست. باید بیاد تو ذهن گزاره تشکیل بشه. حالا میگیم مثلا این رو که در این جانب گزاره قرار گرفته به خاطر این ویژگی ها موضوع بودن ازش استخراج میشه، اینی که فرض کنید این طرف هستش محمول بودن ازش استخراج میشه، یا همینها قضیه بودن ازش استخراج میشه. بعد از اینکه چیزایی اومد تو ذهن وضعیتی پیدا میکنه که ذهن فوق ذهن مفاهیمی رو اعتبار میکنه. این اعتبار رو مواظب باشید، نه یعنی از پیش خودش میسازه، باز متأثرن از اون رو که داره مطالعه میکنه این مفاهیم رو میسازه. مثلا اگر انسانی که دارای وضعیتی فی نفس هستش این رو مورد ملاحظه قرار نده، وصف کلیت رو نداره، وصف کلیت رو از همین انسانی که تو ذهن هستش در میاره. چنانچه معقولهای ثانی فلسفی چجور بود؟ این اشیایی که در بیرون هستن بگونه‌ای هن، یعنی مستقیم ذهن ما منفعل نمیشه، یه فرایند ویژه تری داره برای اینکه ذهن ما به این مفاهیم دست پیدا بکنه. بله خارج بگونه ایست که مرا وادار میکند به تولید مفهوم وحدت در مقابل کثرت. یه خارجی هستش که به شما مفهوم کثرت میده، یه خارجی هستش که به شما مفهوم، ولی مفهوم وحدت و کثرت، مثلا شما که اینجا نشستید خب مفهوم انسان اینجا هست، ولی کثرت چیزی نیستش مستقیما در ذهن من بازتاب پیدا بکنه. ما این مفهوم کثرت رو میگیم چی؟ معقول ثانی فلسفی، یعنی مفهوم اعتباری فلسفی. در یه جایی وحدت باشه میگیم معقول ثانی فلسفی، یا میگیم مفهوم اعتباری فلسفی. تو فضای مفاهیم منطقی هم اینجوری هستش، مفاهیم منطقی از موضوعاتی که تو ذهن هستن به خاطر ویژگی‌های خودشون، یعنی ذهن متأثر از آنچرا که در ذهن حاصل شد، نه اینکه گتری خودش بتواند تولید بکند و اعمال بکنه. لذا شما نمیتونید روی هر چیزی کلیت بار کنید، روی هر چیزی جنسیت بار کنید. نه، وضعیتی داره که شما بهش میگید جنسان، یا وضعیتی داره که شما بهش میگید نوعان، یا میگید کلی، یا میگید جزئی، یا هر چیز دیگری. پس بنابراین اینا رو میگیم مفاهیم اعتباری منطقی، یا همون معقول‌های ثانی منطقی. عناوین و در واقع واژگان‌های متعددی این مثلا بسیاری از اوقات میگن معانی عقلی، منظورشون همیناست. معانی عقلی وقتی میگن مرادشون همین قسم در واقع سوم از ثبوت که مفاهیم، یعنی قسم اعتباری، مثلا میخوام قسم اعتباری در مقابل حقیقی، منظورشون همینه. معانی عقلی، اعتبارات عقلی، اسامی متعددی میگن و منظورشون مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقی هستش. خب حالا بعد از اینکه این تقسیم روشن شد، حالا در قسم سوم از ثبوت ما ذهنمون رو متوجه مفاهیم اعتباری با هر دو شاخهش میکنیم. چون مفاهیم حقیقی چیه؟ مفاهیم همون ماهیات هستش. ماهیات نحوه تحققش به چه شکله؟ به قسم دومی هستش که گذروندیم. وجود بحثش روشن شد در قسم اول ثبوت، ماهیات بحثش روشن شد در قسم دوم تحقق. الان تو این قسمت ذهنمون متمرکز میشه راجع به مفاهیم اعتباری که در مقابل مفاهیم حقیقی هستش. اینا به چه شکل هستش؟ میگیم اینها ثبوت و تحقق دارن به ثبوت و تحقق منشأ انتزاع و محکیشون. مثلا ما مفاهیم اعتباری رو دو قسم کرده بودیم، مفاهیم اعتباری فلسفی. مفاهیم اعتباری فلسفی آیا ثبوت و تحقق داره؟ یه کمی دقت کنید، ما منظورمون از این بحث نحو ثبوت و تحقق مفاهیم به ما و مفاهیم نیستا. مفاهیم رو از منظری که ما رو به محکی ها میرسونه مد نظر ماست. و لذا توجه کردید که ما قسم اول از این تقسیم، یعنی مفاهیم حقیقی رو گفتیم، تو بخش دوم ثبوت بحث رو گذروندیم. بخش دوم ثبوت بحث چی بود؟ ماهیات تو فضای خارج که چجوری تحقق دارن. این قسم اول از این تقسیم قاطی نکردید، اول دوم اینو که قاطی نکردید، درسته؟ خب ما یه برای اینکه قسم سوم از تحقق و ثبوت رو روشن بکنیم، یه تقسیم مطرح کردیم، تقسیم به مفاهیم حقیقی و مفاهیم چی؟ اعتباری. باز مفهوم اعتباری چند قسم کردیم؟ دو قسم، مفاهیم اعتباری فلسفی و مفاهیم اعتباری منطقی. ما تو این تقسیم از منظر بحث ما که دنبال انواع ثبوت هستیم کاری با مفهوم از اون جهت که مفهوم هستش نداریم. بحث ما راجع به محکی‌هاشونه. لذا گفتیم قسم اول از این تقسیم که مفاهیم حقیقی باشه، راجع به این که چه نحوه ثبوت دارن در همون قسم دوم ثبوت تعیین تکلیف شد، تمام شد، رفتیم ماهیاتن. حالا میام به قسم دوم، یعنی مفاهیم اعتباری. مفاهیم اعتباری خواه فلسفیش و خواه منطقیش، اینا چجور ثبوتی دارن؟ این محکی‌هاشون چجور ثبوتی دارن؟ میگیم نحوه ثبوت محکی‌هاشون به ثبوت منشأ انتزاعشون هست، به ثبوت محکی‌ها به لحاظ اون رو که مبدأ انتزاع و وادار کننده ذهن است برای اینکه این مفاهیم تولید بکنه، به لحاظ او ثبوت داره. مثلا مفاهیم اعتباری فلسفی گفتیم چجوری ذهن وادار میشه برای تولید این مفاهیم؟ گفتیم خود خارج، خارج به گونه ای هستش که ما رو وادار میکنه برای تولید این دست از مفاهیم. خب ثبوت اینها به چیه؟ به ثبوت همون منشأ انتزاع، همون خارج، اون واقعیت خارجی که یکیه یا کثیر هستش، هر جور او تحقق داره، به تحقق او هستش که این محکی ها متحققن، به تحقق او این محکی ها متحقق هستن. بریم تو قسم دوم، مفاهیم اعتباری منطقی. مفاهیم اعتباری منطقی ثبوت و تحققش چیه؟ میگیم ثبوت و تحققش به ثبوت و تحقق منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاعش چیه؟ همونی که موضوع هست. مثلا انسانی که در ذهن آمده انسانی که در ذهن آمده به همین انسانی که در ذهن آمده کلیت تحقق و ثبوت دارد، نه به چیز دیگر. پس بنابراین نوع سوم از ثبوت، ثبوته پاره از اشیا. اشیا منظور چیه؟ یعنی محکی های مفاهیم اعتباری، پاره از اشیا هستش به حسب منشأ انتزاعی این مفاهیم. این شد نوع سوم. علامه بعد از اینکه این سه نوع ثبوت رو مشخص کرد، میفرماد واژه ثبوت در معنای عام خودش که هم قسم اول رو بگیره، که هم قسم دوم رو بگیره و هم قسم سوم بگیره، این رو میگیم نفس الامر. پس مراد از نفس الامر چیه؟ مراد از نفس الامر یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نفس الامر فکر نکنه یعنی فقط خارج، نه. نفس الامر فکر نکنه یعنی مثلا نوع اول از ثبوت، نه. نفس الامر به ثبوت عام میگفته میشه که هم قسم اول ثبوت رو میگیره، هم قسم دوم ثبوت رو میگیره، هم قسم سوم ثبوت رو شامل میشه. من این قسمت از عبارت رو میخونم. خودم متوجه خلل هایی که در این بحث هست و میشد پر بشه، حالا شاید به خاطر شلوغی بحث الان مطرح نکردن، متوجه اونام هستم. اگر دوستان سوال کردن ممکنه که اون بحث رو توضیح بدم. ببینید بحث رو میفرماد و ان المفاهیم الاعتباریه، تا اینجا رسیده بودیم دیگه. حقیقت وجود یک ثبوت و تحقق دارد به نفسه. دو، ماهیات ثبوت و تحقق دارد به خاطر اتحاد با وجود، نه به خاطر سنخ ذاتش. این قسم دوم از ثبوت و تحقق. قسم سوم و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه. تا شما توجه نکنید آقا مفهوم دو قسمه، یا حقیقی و یا اعتباری، این عبارت براتون روشن نخواهد شد. آدرس مسئول بدایه عرض کردم، مفاهیم اعتباری عقلی که در مقابل مفاهیم حقیقی عقلی هستن، حالا کلمه عقلی رو میخواید این ذهنی، مفاهیم اعتباری عقلی و ذهنی که در قبال مفاهیم حقیقی عقلی و ذهنی هستن، این یک نحوه ثبوت دیگر داره. توضیحاتی اینجا دادم. مفاهیم حقیقی عقلی عبارت است از مفاهیم ماهوی. ما الان که راجع به ثبوت اینا بحث میکنیم، میگیم تا مو قسم دوم گذروندیم تمام شد، چون بحث ما راجع به ثبوت مفهوم به ما و مفهوم نیست، راجع به معنیاش میخوایم بحث کنیم. خب اون تمام شد، لذا ایشون مستقیم رفته روی شاخه دوم این تقسیم. شاخه دوم چیه؟ مفاهیم اعتباری عقلی. آها، مفاهیم اعتباری عقلی چجور ثبوت دارن؟ میگیم نحوه ثبوتشون به ثبوت منشأ انتزاعشونه. باز ببینیم منشأ انتزاع چه جور ثبوتی داره. هر جور منشأ انتزاع ثبوت داشت، او هم همونجوری ثبوت داره. من فقط نمیدونم اینو بذارید باشه، اگر لازم دیدم اشاره میکنم برخی از بحث ها را. و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه، مفاهیم اعتباری عقلی، خوب عبارت توجه بکنید تا رهزنی پیش نیاد. و هی التي لم تنتزع من الخارج، و اینا مفاهیمی هستن که انتزاع از خارج. خیلی گول زننده، الان تو سطر بعد واضح میکنه عبارت رو. یعنی به شکلی که مفاهیم حقیقی از خارج انتزاع میشن، اینا اینجوری انتزاع نمیشن. ارتباط مفهوم با خارج ارتباط عینیت مثل جزئی با جزئی یا کلی با فرد نیست. اونگونه که شما مفاهیم ماهوی را مستقیم باستاب میدادید از خارج به اون شکل نیست. و هی التی لم تنتزع من الخارج، حالا قرائن بعدی تو سطرهای بعدی رو نگاه بکنید. و این معتبرها العقل، و عقل اونا رو تولید و اعتبار میکنه. اگر دقت نداشته باشیم ما میافتیم تو ورطه ذهنیت صرف برای این مفاهیم، بگونه این مفاهیم فقط توی فضای ذهن واقعیت دارن. و این معتبرها العقل به نوع من التأمل، به نوع من التأمل هیچ توضیح نداده، خودشون در جای دیگه مقدار بحث داده و جای بحث و گسترده کردن موضوع هست. میگه همانا عقل و ذهن انسان اعتبار میکنه، تولید میکنه، حاصل میکنه این مفاهیم را به گونه ای از تأمل توش یه مقدار فشار و زحمت بیشتر ذهنی وجود داره، یعنی براحتی ذهن رو به چنگ نمیاره، با یه سختی ذهن رو به چنگ میاره. لذا اینو معتقد هستن که مفاهیمی از این دست به نحو خالص خیلی دیر در ذهن انسان شه. یعنی بچه ها درست با وجود و عدم اینا آشنا هستن، ولی هیچ وقت وجود خالص تو ذهنشون نمیافته، مگر اینکه یک رشد عقلانی فلسفی پیدا بکنن تا بتوانن این مفاهیم رو خالص دریافت بکنن. میفرماد و انما اعتبرها العقل، همانا عقل اعتبار این مثلا برخلاف سفیدی و سیاهی و اندازه و امثال ایناست، اینو به راحتی در ذهن نقش میبنده. و انما اعتبرها العقل، همانا اعتبار میکند، به حساب میآورد، تولید میکند، شکل میدهد عقل همین مفاهیم را به نوعی از تأمل لضرورت تستر روح الزالک. این دقت کنید، به خاطر ضرورتی که وادار میکند این ضرورت این عقل را به اینکه این مفهوم رو بسازه. اون ضرورت چیه؟ همون منشأ انتزاع. اون منشأ انتزاع هستش که وادار میکند ذهن را که این مفاهیم رو تولید بکنه. اگر دقت کنید این یعنی چی؟ یعنی این مفاهیم هم از محکی خودشون انتزاع شدن. حالا این محکی ممکن تو خارج باشه، ممکن تو ذهن باشه، از واقع خودشون انتزاع شدن. واقعیت اونهاست که ذهن رو وادار به تولید این مفاهیم میکنه. اگر خیلی دقیق کنیم همون اصل انفعال، یعنی ذهن منفعلن از خارج این مفاهیم رو شکل میده، ولی فقط تو این انفعال مثل ماهیت نیستش خیلی ساده باشه، پیچیدگی هایی در این قسمت وجود داره. لضرورت تستر روی لازالک، مثل چی؟ که مفاهیم الوجود. ای کاش که ایشون اون دو دسته از مفاهیم اعتباری رو مطرح میگن، چون بعدا تو مثال ها استفاده میکنن. توجه کردید؟ ما گفتیم مفاهیم اعتباری عقلی و مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم عقلی دو دسته هستن، مفاهیم اعتباری فلسفی و مفاهیم اعتباری منطقی. ملاکاشون رو هم دادیم. چرا اینا رو عرض کردیم؟ برای اینکه عبارات بعدی حل و فصل بشه. می‌فرماد که مفاهیم الوجود و الوحده و علیت و نحو ذلک، یک دو تا سه تا مثال منطقی هم می‌زدن، عبارات بعدی ما توش راحت‌تر بودیم. می‌فرماد مثل مفاهیم وجود وحدت، تو بحث وجود دیگه برای دوستان کاملا واضحه، ما بارها عرض کردیم مفهوم وجود عبارت از عین حقیقت خارجی وجود نیست، چون اگه این باشه یعنی وجود دارای یک ذاتی غیر از متن بودنه. چیزی که متن واقعی هستش این دیگه نمیتونه تحول در ذاتش برش اتفاق بیفته. برخلاف ماهیات، ماهیات عین ذاتشون جنسشون وجود و تحقق نیست، چیز دیگریه، مثلا حد الوجوده، نفاد الوجوده، یک طبیعت مقامس. اون مثالی که میزدیم مثل خط و نقطه، نقطه طبیعتی غیر از خطه. چون ماهیت طبیعتی غیر از وجوده، غیر از عینیت، غیر از تشخص، غیر از متن بودنه، لذا میتونه مرسل بشه. یعنی شما میتوانید کاملا یک نمونه از حقیقت او رو در ذهن خودتون بزنید، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی راجع به اونی که اصیله نمیتونید این کار رو بکنید، چون اصیل تمام هویت ذاتی غیر از متن بودن و در مقابل عدم ایستادن نداره. مثل کلی طبیعی نباید لحاظش کنیم، مثل نوع، مثل جنس نباید وجود رو لحاظ کرد، که بحثای قبلی ما هم مشهر به همین بحثا بود. که مفاهیم الوجود و الوحده و الالیه و نحو ذلک، میفرماد این ایزن و ان اونجا المفاهیم داره یا للمفاهیم الاعتباریه، لها داره، درست میفرماد و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه ایزن لها نحو ثبوت به ثبوت مصادیق حل محکیت بها. برای مفاهیم اعتباری عقلی هم چرا اون شق دیگر نگفت؟ میگه مفاهیم حقیقی رو که من در قسمت دوم گفتم، تمام، خلط نکنید بحثا رو ها. مفاهیم حقیقی که در قسمت دوم گفتم، نه مفهوم به ما و مفهوم ببینیم ثبوتش چجوریه، منظور محکیاشه. اینجا هم همینه، اونی که محل بحث بود که این رو شق سوم از ثبوت کرد، مفاهیم اعتباری عقلیه. میگه مفاهیم اعتباری عقلی که شما شاید فکر بکنید اصلا هیچ نحو ثبوت نداره، نه اینم ثبوت داره، اینم واقعیت داره. ایزن لها نحو ثبوتن، خب این ثبوتش چیه؟ به ثبوت مصادیق حل محکیت بها، به همون ثبوتی که مصادیق این مفاهیم که حکایت میشوند اون مصادیق به وسیله این مفاهیم، همون ثبوتی که مصادیقش داره این داره، یعنی ثابتن به ثبوت منشأ انتزاعش. اگر مفاهیم فلسفی باشه منشأ انتزاعش کجاست؟ خارج. اگر مفاهیم منطقی باشه اون وقت منشأ انتزاعش چیه؟ ذهن به ما و ذهن، یعنی با قید ذهنیت میشود موضوع برای مفاهیم. و این لم تکن، اینجا واضح میکنه کار رو، و این لم تکن هذه المفاهیم مأخوذتن من مصادیقها اخذ الماهیه فی افرادها. ببینید ما اگر گفتیم مفاهیم اعتباری به همون ثبوت مصادیقی که محکی اینا هستش متحقق هسته، یعنی کنه از همونا گرفته میشه. اون بالا نگفت لم تنتظم من الخارج، اینجا رو کنار هم دیگه بذاریم. وقتی میگه به ثبوت مصادیق محکیش ثابتن،
معناش این استش ما این مفاهیم رو از همین مصادیق گرفتیم، ولی نحوه اخذ این مفاهیم از مصادیق مثل نحوه اخذ مفاهیم ماهوی از این مصادیق نیستش. و این لم تکن هرچند این مفاهیم مأخوذ نیستن، و این لم تکن هذه المفاهیم مأخوذتن، یعنی هرچند این مفاهیم مأخوذ نیستن در مصادیقشون، همه فی مصادیقها داره یا من مصادیقها داره، فی مصادیقها یعنی هم از همون من هستش، مأخوذ نیستش از مصادیقشون یا در مصادیقشون، اخذ الماهیه فی افرادها، اونگونه که یک ماهیت در افرادش اخذ میشه، اونگونه که یک ماهیت از افرادش به دست میاد، اونگونه که یک ماهیت ارتباط با افراد داره، عرض کردم این ماهیت یه وقتی جزئیه مثل زید، یه وقتی کلیه، اگه جزئی باشه عینیت کاملا واضحه، اگر کلی باشه ارتباط کلی و فرده، ارتباط کلی و فرد عینیته ها، تفاوتشون فقط به چیه؟ به کلیت و جزئیت، و الا در اصل مسئله عینیت داره، مثل انسان و انسانها در اون هویت انسانی شریک هستن، فقط در کلیت و جزئیت با هم دیگه تفاوت دارن. این برخلاف مثل مفهوم وجوده، نگید فرق بین مفهوم وجود و حقیقت وجود فقط در جزئیت و کلیت، نه، اصلا مفهوم وجود حکایت از بنیاد و حقیقت ذات وجود نمی کنه، چون ذات وجود عین عینیت و خارجیته، اون چی که در ذهن میاد نمیتونه این معنا رو ازش حکایت بکنه، بله یک نحوه ارتباط هست، یک نحوه حکایتگری هست، ولی این نحوه حکایتگری نیستش. پس ارتباط مفهوم وجود با مصادیقش ارتباط کلی با فرد نیست، توجه کنید، یعنی اونی که در خارج از لذا در مباحث فلسفی اصطلاح درست شده به نام مصداق و مصدوق، ما سه تا عنوان در این راستا داریم، فرد، مصداق، مصدوق، اینی که میگم اصطلاح تقریبا شایع ترشه، مصداق هم بر فرد گفته میشه هم بر مصدوق گفته میشه، توجه کردید؟ در ارتباط با حوزه خارج سه تا عنوان شکل گرفته، فرد، مصداق، مصدوق، خارج هم که میگم منظور خارج مطلق است، این سه تا عنوان، مصداق هم به فرد گفته میشه هم به مصدوق، ولی فرد به کجا گفته میشه؟ فرد به جای گفته میشه که ارتباط اون مفهوم کلی با او ارتباط عینیته، یعنی همون نمونه الان به حسب عوارض و اینها یک شخص شده تو خارج هستش، توجه کردید؟ مصدوق چیه؟ مصدوق رو فلاسفه درست کردن برای اینکه نوع ارتباط مفاهیم کلی که مثل ماهیت با مصادیق خارجیش ارتباط ندارن رو نشون بده. مصدوق عبارت است از اون مصداقهای خارجی که محکی مفاهیم اعتباری عقلیه، نه مفاهیم حقیقی، یعنی ارتباط این مفهوم با اون محکی خارجی ارتباط عینیتی نیست، بله بگونه ای ارتباط وجود داره، بگونه ای رو هیچ توضیحی تو این جا نیست، الان جا وجود نداره، مثل ارتباط زل و تو توضیح در جا خودش میاد، یه نوع ارتباطی داره و حکایت میکنه، ولی ارتباطش مثل مفهوم ماهوی با اون محکی و مثال خارجیش نیستش، مفاهیم اعتباری ارتباطش با اون خارج اینجوری نیست، و ان لم تکن هذه المفاهیم مأخوذه فی مصادیق اخذ المایه فی افراد، یک اصطلاح هستا ممکنه جا به جا استفاده بشه، ولی اصطلاح شایع کلی و فرد همین توضیحی است که الان عرض کردم، ارتباطش اینجوریه، و فی حدود مصادیق ها میفرمان مأخوذه فی مصادیق اخذ المایه فی افراد و فی حدود مصادیق ها، یعنی اخذ چجوری ماهیت اخذ میشود در افرادش و در تعاریف مصادیقش، این در هویت کلی ایساقوجیش که تو هم فضای ماهوی هستش، مفاهیم اعتباری با مصادیق خارجیش اینجوری نیستن، برخلاف مفاهیم ماهوی که مفاهیم حقیقی هستن، ارتباطش با اون مصادیق خارجیش چیه؟ ارتباط کلی با افراده، مثل این که شما این کلی را، مثل این که نه قطعا همینجوری که این کلی در حدود و تعاریف اون مصادیق میاد، مثلا اگه بگید زید چیه؟ شما میگید انسانان، یعنی همینی که انسان قرار دید در حد ماهویش قرار میدید، در تعریف ماهویش قرار میدید، این مفهوم ماهویه، یعنی مفهوم ماهویه. حالا ما سه نوع ثبوت رو تا حالا یادآور شدیم، حالا ایشون میخواد برسه که ثبوت عام رو توضیح بده، بفهم بله بله بله، وجود اعتباریه، مفهوم وجود مفهوم اعتباریه،
الان وجود رو تحقیقش میگه بالا به
بله چرا توجه به این بحث توجه بکنید. خود صدر متعلم وقتی که قائل به اثرات وجود شد میگه در مفاهیم اعتباری یه تفکیک انجام بدید بین مفهوم وجود و بقیه مفاهیم. مفهوم وجود محکیش اصیله، ولی بقیه مفاهیم محکیش، یعنی در واقع اون ریزیکاری هایی که باید میگفتیم، یکیش اینه که مفهوم وجود محکیش تمام بنیاد اون شی رو تشکیل میده و شما مفهوم رو از اون حقیقت انتظام میکنید به هر ترتیبی که انتظام میکنیم. ولی سایر مفاهیم بحثی هست شما تو این قسم سوم میخوایم بهش یادآور بشیم. این ثبوت نه ذهنی نیستش، چون ما میگیم ما به مفاهیم کار نداریم، به محکیهاش کار داریم. مثلا میخوایم ببینیم که اون چیزی که ما رو وادار میکنن ما مفهوم وحدت رو تولید بکنیم این چه جور ثبوتی داره. میگیم به منشأ انتزاعش ثبوت داره. فکر نکنید ما همینجور گوتری تو ذهنمون ساختیم، نه نه. الان میخوام بگیم در حسب بحثی که داریم میخوام بگیم نفس الامر داره، واقعیت داره، دست ما نیستش خود به خود اینا رو بسازیم. ببینید این جمله رو یه خورده فضا رو روشن میکنه. و هذا ثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والماهیت والمفاهیم الاعتباریت العقلیه هو المسمى بنفس الامر. این ثبوت عام که شامل هر سه نوع ثبوت میشه، هم ثبوت وجود، هم ثبوت ماهیت، هم ثبوت مفاهیم اعتباری عقلیه، هو المسمى بنفس. این ثبوت عام رو ما میگیم چی؟ نفس الامر. لذا الان تو بحث بعدی در صدق و کذب گزارا از این نفس الامر استفاده. ملاک اصلی نفس الامر چیه؟ ملاک اصلی نفس الامر اینه که دست من نیست او رو تغییر بدم. دست یک واقعیت عامی وجود داره که اون ذهن من رو وادار میکنه تا من او رو اینجوری بفهمم. توجه کنید معنای عام نفس الامر اینه. ثبوت نفس الامر یعنی چی؟ یعنی ثبوتی که دست فاعل شناسان نیست که او رو تغییر بده. اگر یک ثبوتی که دست من بود میتونستم باش بازی کنم، هر کاری باش انجام بدم، این میگیم ثبوت نفس الامر نداره. این در حساب وهم و ذهنیت طرف داره میسازه میره جلو. ولی اگر چیزی اینگونه نباشه، یعنی من متأثرن از او چون این مفهومی رو برمیگیرم، تو ساعت ذهن اینگونه شناخت دارم، این معلوم میشه نفس الامر داره. و این دست از گزاره هاستش که بحث صدق و کذب راجبش مطرح میشه. حالا باز توضیح میدم. و هاز از ثبوت العام از شامل ثبوت الوجود قسم اول و المایت قسم دوم. ریزکاری ها اینجا زیاد است. مثلا هر دو سوالی که دوستانمون کردن سوالات خوبی بوده، همین دوستمون هم که پرسیدن سوال خوبی بوده، به خاطر اینکه ما وقتی میگیم منشأ انتزاعش به منشأ انتزاعش تحقق داره دقیقاً روشن نکردیم چه جور تحققیه. من فقط یه اشاره‌ای بکنم، اگر ما بریم به در واقع محکی این دست از مفاهیم، محکی این دست از مفاهیم غیر از مثلا استثنایی مثل وجود، دقیقاً مثل ماهیت دل وجود در خارج متحققه. توجه کردید؟ حالا چون اینجا باز دستجات متعددی هست، برخیش فلسفیه، برخیش ذهنیه، برخیش منبع انتزاعش ماهیت، برخیش منبع انتزاعش وجود، برخیش منبع انتزاعش یک محکی دیگر از معقول است، اصلا این را شلوغ میشه ذهنتون. توجه کرد نیازی به الان طرح این بحثا اصلا وجود نداره. مثلا دوستمون راجع به وجود پرسید، خود ماهیت، خود ماهیت دو تا معنا ازش وجود داره. یه ماهیت میگیم انسان، بقر، غنم، این چیزا. یه بار ماهیت میگیم این الماهیت که بر همه ماهیت صادقه. اون ماهیتی که اول گفتیم جزء مفاهیم حقیقیه، ولی این ماهیتی که الان گفتیم جزء مفاهیم اعتباریه، معقول ثانیه. اینا شلوغ میکنه ذهن ها رو، اصلا نیازی به طرحش الان وجود نداره. ما فضای کلی رو به دست بیاریم تا یواش یواش این بحث ها پیدا بشه. بله، منشأ انتزاع اون ماهیت ها هستن که اون ماهیت ها منشأ انتزاع چیه؟ اون گونه های وجوده. دیگه شروع میشه دیگه، ولش کن بعدم میگم اگه خواستی برم. میخوایم اینو بگیم، همین به لحاظ مباحث معرفت شناسانه ازش خواستن استفاده بکنن. به لحاظ مباحث معرفت شناسانه صدق و کذب گزاره ها رو به چی وابسته کردن؟ به نفس الامر. گفتن هر گزاره ای که، الان دارم عبارت بعدی رو توضیح میدم، هر گزاره ای که مطابق با نفس الامر باشه این صادقه، هر گزاره ای که مطابق با نفس الامر نباشه این صادق نیست. خب این نفس الامر چیه که گزاره ها میخواد باش سر بکنه یا نکنه؟ میگه این نفس الامر رو چیز محدود در نظر نگیر. نفس الامر ثبوت قسم اول، ثبوت قسم دوم، ثبوت قسم سوم میگیره. همه اینا یک ملاک داره. اون ملاک چی بود؟ اون ملاک اینه که فاعل شناسا توش نمیتونه جبلان بده. فاعل شناسا منفعل از او داره فعالیت میکنه. این فاعل، این واقعیت و نفس الامری که فاعل شناسا منفعل از او داره کار میکنه، این نفس الامر چیه؟ میگیم ثبوتی که وجود داره، ثبوتی که مایات داره، ثبوتی که محکی مفاهیم اعتباری عقلی دارن. همه اینها ثبوتایی هستش که در دست من نیست. این همون ثبوت عامی است که وجود داره، مایات داره. یادتون هستش که وقتی ثبوت و وجود میگیم در مقابل مایات، ولی وقتی ثبوت میگیم چی؟ یعنی ورای فاعل شناسا واقعیت داره. من اون رو تولید نکردم. بارها عرض کردیم ما وقتی میگیم ماهیت اعتباریه، نه یعنی من تولیدش کردم، نه، این ثبوت نفس الامری داره. من زبونی با باز میشه دیگه با این. بعد میگیم آقا ماهیات ثبوت نفس الامری دارن، ذهن من منفعل از او هستش. حتی مفاهیمی مثل کلیت و اینا ثبوت نفس الامری داره به یه اعتبار دیگر. به چه اعتبار؟ اینجوریه که کلیت دست من باشه، یه موضوع خاص رو که در نظر گرفتی اون منو وادار میکند که مفهوم کلیت رو تولید بکنم. الان نفس الامر چیه؟ نفس الامر عبارت است از تحققی که به دست فاعل شناسان نباشه. و هاذا ثبوت العام و شامل لثبوت الوجود و الماهیت و المفاهیم الاعتباریه العقلیه هو المسمى بنفس الامر. البته در عبارت دیگه تو هم ادامه هم داریم، تو نهایه هم داریم، که میگه ظرف ثبوت عام نفس الامر. شاید اون دقیق تر باشه. اینجا میگه خود این ثبوت عام نفس الامره. در عبارت هایشون میگه ظرف ثبوت عام. البته ظرف ثبوت عام میدونی اون ظرف چیزی غیر از همین ثبوته نیست، ولی شاید به لحاظ اصطلاح دقیق تر باشه. هو المسمى بنفس الامر. خب نفس الامر رو به ما شناسوندید مطابق این بحثایی که تا حالا گذراندیم چه فایده‌ای داره؟ میگه یکی از بحث‌های مهمش تو حوزه معرفت شناسی، یعنی تو صدق و کذب گزارها و قضایا هستش. یعنی دیگه به شکل این نگید این بحث مثلا خیلی خیلی مهمه. یعنی مثلا در معرفت شناسی غربی وقتی میگن که مثلا هاذا شیء علتان، خب اینو با کجا میخوان بسنجن علیت چیه؟ چون این رو گم کردن، گفتن این تولید شده ذهنه. الان داره اینجا به ما یه وسعت واژگان میده. مواظب باشید، نفس الامر یعنی واقعی که خودش رو تحمیل بر ذهن من میکنه، نه اینکه ذهن من خودش رو تحمیل بر اون واقعه بکنه. هر جا دیدی دست ما نیستش که مثلا شما نمیتونید علت رو به جای معلول بیارید یا معلول رو به جای علت، به این معلول میشه واقعیت ورای من داره. ولی شما دنبال واقعیت هستید، همه جا مثل مثلا واقعیتی که وجود داره یا واقعیتی که ماهیت داره. خب واقعیت ها گوناگون هستن، توجه کردید؟ برخی از واقعیت‌های نفس الامری بعد از ذهنی شدن تولید میشن. یعنی به معنی که تو ذهن اومد، خاصیت واقعیت به ذهن آمده، این اساسش جنسیت، فصلیت، بازم گوتری نیست. ما نمیتونیم جنس رو بگیم مثلا نو یا بگیم فصل، نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی طبیعتی که اینجا شکل گرفته ما رو وادار میکند به این که درباره او قضاوت‌هایی داشته باشیم. نگفتیم سه جور ثبوت ما داریم؟ این سومی گفتیم ثبوت، یعنی اشیا ثبوت دارن به ثبوت منشأ انتزاعشون. خب پس این اصلا یک جور ثبوت، توجه کردید؟ یعنی خودشون چجور ثبوت و تحقق دارن به ثبوت منشأ انتزاعشون. یعنی اگه شما دنبال واقعیتش میگردی که این گزاره رو باش صدق و کذب بدی، کجا باید بگردی؟ ببین منشأ انتزاعش کجاست؟ به خاطر اینکه ما بسیاری از گزاره ها رو نفس الامرش نمیتونستیم پیدا بکنیم. مثلا وقتی میگیم مثلا الوجود واحد، به کجا باید مقایسه میکردیم تا میفهمیدیم این رو؟ نه دیگه، همین مفاهیم فلسفی و منطقی چیز دیگه که نیستن که. مثلا فرض کنید که مثلا میگیم الانسان نوعون، به کجا باید مقایسه میکردیم؟ باید معرفی میکردیم بابا نفس الامرش بیرون نگرد. نه آقا بیرون که الانسان نوعون وجود نداره، پس اینا گسه ای درست کردیم. ببینید چه جوریه بس؟ آیا در عالم خارج و بیرون شما انسان نوع دارید؟ نه. حیوان جنس در بیرون دارید؟ نه. خب چه بسا افراد بگن حالا که اینجوری هستش پس اصلا این گزارها واقعیت نفس الامری نداره، گتری تولید شده، ذهن ما عادت کرده اینجوری درست بکنه. میگیم نه، شما چرا انتظار دارید که واقعیت این شی رو در بیرون جستجو بکنید؟ واقعیت این شی وضعیت یک شیء به ذهن آمده است. ولی باز گوتری نیست. من نمیتونم جنس رو به جای نو بیارم، نو رو به جای جنس بیارم، یا اینا رو جابجا بکنم، کلی رو جزئی ببینم، جزئی رو کلی ببینم. این امکان نداره، دست من نیست. نفس الامر این شی، همین اشیاء به ذهن آمده است، یعنی اشیاء به اضافه ذهنیت این مفاهیم رو برای من تولید میکنه، منو وادار میکنه که این مفاهیم رو در واقع مطرح کنم. کافیه، باز هستم خدمتتون. و هذا ثبوت العام و شامل لثبوت الوجود و الماهیت و المفاهیم الاعتباریت العقلیه و المسمى بنفس الامر. خب نفس الامر چیه؟ یا اون در واقع و المسمى بنفس الامر التي داره همه شما التي يعتبر صدق الغزايا به مطابقتها التي همین نفس الامر میخوره. بله نفس دیگه، مؤنث به نفس الامر التي نفس الامری که يعتبر صدق الغزايا به مطابقتها، یعنی صدق و کذب، صدق غزايا یعنی صدق و کذب غزايا، به مطابقت و عدم مطابقت با اون نفس الامر، ها به نفس الامر برمیگرده. التي نفس الامری که به حساب می آید، صدق و اعتبار می شود، به حساب می آید صدق و کذب قضایا به مطابقت داشتن یا نداشتن با این نفس الامر. فیقال و ان کذا کذا فی نفس الامر، میگن این گونه هستش در نفس الامر. این نفس الامر فکر نکنید که فقط مثلا قسم اول رو می گیره یا مثلا قسم دوم می گیره، نه، همه ی اقسام ثبوت رو می گیره. مثال بزنیم توضیح و ضاله. حالا وقت ما هم در واقع تمام شده، شلو جلسه بعد با این مدار توضیحات بیشتر این قسمت رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.